رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر با شما. در ابتدا سرخطی اخبار. جان کری گفت به آزادی در گوشه‌های زیادی جهان خطر تهدید می‌کند. متخصصان سبب مرگ آسیه 5 ساله را معین کردند. در ایران با دعوت حمایت زنان تظاهرات برگزار شد و در یک صدمه نقلاتی در بدخشان سربازان تاجیک زخمی شدند. تفصیل خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت به آزادی در بسیاری از گوشه‌های جهان و حتی اروپا هنوز خطر تهدید می‌کند. جان کری در نشست مشترک خبری با همتای آلمانیش فرانک والتر شتاینمایر روز 22 اکتبر گفت تجاوز روسیه به اوکراین باید خاتمه یابد. او اظهار امیدواری کرد روسیه درک خواهد کرد که جهان چگونه با کوشش‌ها برای نقض صاحب اختیاری و استقلال یک کشور مستقل برخورد می‌کند. وزیر امور خارجه آلمان گفت مناقشه در اوکراین به حد داغ است که هنوز هم به نظم و ثبات در اروپا تهدید می‌کند. بعد همراه کردن نیم جزیره قریم به قلمروش و حمایت جدای خواهان در شرق اوکراین، امریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه تحریم اعمال کردند. جان کری در آستانه 25مین سالگرد سقوط دیوار برلین به آلمان آمد که این سالگرد ماه آینده تجلیل می شود. متخصصان دادگاهی علت مرگ آسیه دلاور وی 5 ساله را معلوم کردند که تنی به جان او را بعد از 35 روز ناپدید شدنش پیدا کردند. مادر آسیه نظیره دلاور و روز 22 اکتبر به رادیو آزادی گفت متخصصان مرکز جمهوریوی اکسپرتیز طبی و سودی به او گفتند دخترش بر اثر ضربه سخت به سرش هلاک شده است، اما تا کنون قاتل آسیه غورمرگ را پیدا نکردند و مفتشان میگویند تحقیق در این زمینه ادامه دارد. گزارش را در این باره در ادامه برنامه خواهیم شنید. هزاران نفر در شهرهای تهران و اصفهان ایران به نشان اعتراض از پاشیدن تیزاب و یا کسلته بر روی زنان تظاهرات کردند. به گفته شاهدان صدها نفر در نزد پارلمان ایران در شهر تهران و صدها تن دیگر در نزد وزارت عدلیه در اصفهان جمع آمدند. حمله ها با تیزاب به زنان در همین شهر صورت گرفت. تظاهرگران طلب داشتند که مقامات ایران امنیت زنان را تامین کنند و شعار می‌دادند که کسلته پاشی جنایت است. معاون شهردار اصفهان تظاهرات را غیر قانونی خوانده است و ماموران زیادی پلیس در محل تظاهرات حضور داشتند. بعضی از دختران مورد حمله قرار گرفته و همچنین نسرین ستوده، محمد نوریزاد، نرگس محمدی از حامیان فعال حقوق در تظاهرات شرکت کردند. پلیس ایران 4 نفر را با اتهام پاشیدن تیزاب به زنان در اصفهان بازداشت کرده است. صحبت را در این باره در ادامه برنامه خواهیم داشت. وزارت دفاع تاجیکستان گفت در نتیجه یک صدمه نقلیاتی در ناحیه ایشکاشیم 3 سرباز زخمی شدند، هرچند بر طبق گزارش‌های قبلی در مجموع بیشتر از 10 سرباز در صدمه آسیب دیدند. فریدون محمدعلی سخنگوی وزارت دفاع روز 22 اکتبر بر رادیو آزادی گفت در این حادثه 3 سرباز جراحت برداشتند و این زمان در بیمارستان تبابت می‌گیرند.
کارونی انگوی برگشتن در کانال رو در جویبار کانال رو برمی‌سازد. از ماشین خدماتی که در اونجا 17 نفر هستند، 3 نفر جراحات سبک جسمانی می‌بردند. باقی مانده هم در خدمت هستند. اما 3 نفر در همون بیمارخانه نوحیش کشیم. خب اونا همون هم خسته را می‌گردند.
اما پیشتر از این یک مقام شعبه کمیته حالتهای فوق‌العاده در ایشکاشیم گفت زمینی صدمه ماشین سربازان واحد نظامی 121 وزارت دفاع 9 سرباز جراحت وزنین برداشتند. مدیر کل سازمان صلیب سرخ گفت در صورت اندیشیدن تمامی تدبیرهای ضروری ممکن است در مدتی از 4 تا 6 ماه پیش راه اپیدمی بیماری ایبولا گرفته شود. الحج از 3 روز 22 اکتبر گفت با انزوای خوب، توابط خوب بیماران، دفن خوب و بی‌خطر و با احترام افراد هلاک شده می توان ایبولا را زیر نظارت درآورد. این بیماری خطرناک در مدت 10 ماه اخیر 4500 نفر را اساسا در کشورهای غربی آفریقا کشت. عین زمان در آمریکا معیارهای نوی تفتیش مسافران که از سیرالیون، لیبریا و گوینیا می آیند به اجرا درآمد و این مسافران هنگام ورود در یکی از 5 فرودگاه معین شده آمریکا تفتیش لواگی می شوند. در آمریکا ایبولا به 3 نفر سرایت کرده است و 1 نفر را هم کشته است. گوینتر اویتینگر مسئول امور انرژی اتحادیه اروپا گفت در مذاکرات درباره فروش گاز روسیه به اوکراین در روز 21 اکتبر دو طرف به پیشرفتی چشمگیر نائل شدند. با گفته او بر اساس توافق موقتی اوکراین قصد دارد تا آخر همین سال از روسیه 4 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی بخرد. گوینتر اوینتینگر افزود که اوکراین تا آخر ماه اکتبر 1 میلیارد و 400 میلیون دلار قرض روسیه را میپردازد. و جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در وبسایت azadi.org. We'll be right back.
آزادی در امواج نو
از 7:30 شام و وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمال و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kj
و ruozodi.org واقعا می توانید مجله خبری رو مستقیما در وبسایت ozodi.org بشنوید و همون لحظه نظر و اندیشه خود رو نیز به ما بفرستید. حالا عنوان چندی از گزارش های برنامه. راه های نوی جلب جوانان تاجیک به ادام گروه های افرادگرا در شبکه ادناکلاسنیکی. متخصصان تاجیک بعد از یک ماه سبب مرگ آسیا دیلاورو را معین کردند. یک دختری تاجیک از رئیس جمهور امامعلی رحمان خواسته است او را به مقام سفیر در یک کشور خارجی تعیین کند. در شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی که حتی سازمان‌های افراطگرا و تروریستی در آن گروه تأسیس دادند، اعضای این سازمان‌ها برای به دام خود انداختن جوانان راه و شیوه‌های غیر مقرری را پیشه کردند. یکی از کاربران این شبکه به همکار ما گفت با امید آنکه با دختری در ادناکلاسنیکی آشنا شده است، خوشحال بود، اما بعداً فهمید هدف مصاحبهش کشیدن او به جنگ سوریه و عراق بود. در این باره همکارم مومین احمدی از دوشنبه گزارش می‌دهد.
جوانی مهاجر تاجیک که سال باز در مهاجرت مهنتی در روسیه هست، طریق شبکه اجتماعی از دختری ناشناس با جهاد ضد کافران در سوریه دعوت شده است. دلیر این جوانی مهاجر زمانی با این دختر زیر اسم مسلمان کم و بوریس شناس شد که هنگام فراغت از کار ساختمان و ورود به شبکه ادناکلاسنیکی از او درخواست دوستی گرفت. این جوان میگوید چون در این شبکه همیشه برای خود دوست دختر میجوست، از این خیلی شاد شده تقریبا 1.5 ماه صحبت او با این دختر زیر اسم مستعار دوام کرد. پس از چند روزی صحبت معمولی این دختر به صحبت مذهبی شروع کرد و با آهستگی دقت را به جنگ‌های مقدس در سوریه جلب کرده است. دلیل میگوید او برایش نوارهای روان میکرد که در آن کشتار بی‌رحمانه اطفال و زنان نمایش داده میشد و این دختر همین را کار دست کافران میدونست که مسلمانان را قتل عام میکنند. این جوان که هدفش از آشنایی چیز دیگری بود، به خاطر نرنجانیدن و روزی از نزدیک با او دیدار کردن، حرفش را با تأسف از خاری مسلمانان قبول میکرد. تلاش این جوان برای صحبت تلفنی با این دختر نتیجه نداده است و او وعده میکرده است که تا روزی واخوری از او رقمی تلفن نپرسد. این دختر چون میبیند که از حرفایش دلیر متاسف شده است و ظاهرا او هم با کافران مسلمان کش نفرت پیدا کرده است، برایش وعده دیدار میدهد.
من نیامده یک بچه را روی کرد. من گفتی نصیبه خود دستوری عرق اگر خواهی سلام به من سن در خودی که من هم بخترم شد دشمو خدمت من بزارو من سوریه شما هم بخدار شما گفت و خودش با سوریه رفتگی.
دلیر میگوید برخوردی او که از نزدیک به جوانی مجاهد مانند نبود، برادر نصیبه را حیرت زده کرد و او زود از نزدشان فرار کرد و به دنبال صحیفه مسلمان کم و بوریز هم ناپیدا شد. این جوان معتقد است که آن دختر همین جوان بود است که با فریب میخواست را به جهاد برد. به مثل دلیر مهاجران زیادی از مهمان شدن دختران ظاهرا مذهبی در صحیفه ادناکلاسنیکشان صحبت میکنند. قربان مد یک جوان دیگر مهاجر میگوید چون این دختری هم با او باز صحبت نشست، ولی پس از آن که صحبت را این جوان با سمت زیاد فحش برد، این دختر با یک بارگی از صف دوستانش غایب زد. اکثر مهاجران میگویند با زیر اسم دختران جلب جوانان مهاجر به جهاد به یک شیوه نوی تبلیغ و به دام افتاندن جوانان تبدیل یافته است. معلوم نیست که افراد مثل مسلمان کم و بوریس چند نفری را با این شیوه برای جهاد به سوریه جلب ساخته است، اما مقامات تاجیک میگویند حدود 200 جوان تاجیک در سوریه علیه نیروهای بشار اسد میجنگند که اکثرا طریق روسیه و ترکیه وارد این کشور شدند. اما یک جوانی تاجیکی با اقرار خود در سوریه می جنگد و با اسم مستعار در ادناکلاسنیکی صحیفه دارد، در صحبت با واسطه این شبکه به آزادی گفت او با واسطه این شبکه دعوت نشده است، بلکه پس از شناس شدن با مردی برایش راهنمایی شده است تا از ادناکلاسنیکی استفاده برد، بیشتر از حقیقت آگاه شود. اما این کار نکرد که طریق روسیه و سوریه رفته است. او نوشت در روسیه خدمتگاران زیادی اسلام هستند که جوانان مسلمان را از فرض اسلامی یعنی جهاد در راه خدا آگاه میکنند. در شبکه ادناکلاسنیکی که هزاران کاربری را میتوان پیدا کرد که زیر نامهای عربی با زبانی تاجیکی با نشر نوارها ساکنان را به جهاد دعوت میکنند. حسامالدین عطایف رئیس انجمن فراهم کنندگان اینترنت میگوید با اون خاطر این گروه ها بیشتر از طریق شبکه های اجتماعی جوانان را برای شامل شدن به گروه های افراطی دعوت میکنند که این تا اندازه برایشان بخطر است. اما او میگوید در صورت شکایت کاربر از یک کاربر که عقیده های افراطگرایانه پند میکند، شبکه به او هشدار میدهد و در صورت رسیدن چنین شکایت صحیفه‌اش را میبندند. اما عطایف میگوید نوارهای جوان افراطی در شبکه های اجتماعی خیلی زیاد شده است.
برای همین هم در زمین خالی میموند، همه چیزی که اونا میپرتویند همون رویدن میگیرد. ما که در برای سوزندگی گرد میزنیم و یکان عمل نمیکنیم، با همه بیعملیمون رفتارهای اونا را چکار میکنیم؟ تقویت میبخشیم.
جوانان روح افتاده و بیکار در روسیه بیشتر هدف افراد قرار میگیرند که جوانان را به سوریه جلب میکنند. کرامت شریپوف رهبر جنبش مهاجران تاجیک میگوید افراد در روسیه با بدام افتاندن چنین جوانان برای ارسالشان به سوریه و عراق مبلغ زیاد دریافت میکنند. او میگوید
در دیگر دولت های که دولت اسلامی پیدا شدن زیاد شوند، عاقبت این جوانان آینده با عراق با تاجیکستان برمیگردند.
شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی که در تاجیکستان حدود 500 هزار کاربر دارد پر از عکس جوانان سلاح به دست تاجیک است که ظاهرا همراه با گروه های افراطی می جنگند. طبق اطلاع رسمی تا کنون 50 جوان تاجیک در سوریه کشته شده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و اگر در ادناکلاسنیکی هستید و می خواهید از این گونه گروه های افراطی دور باشید، پس به گروهی رادیو آزادی پیوست شوید. در آنجا هر روز با خبر و تحولات تاجیکستان آشنا خواهید شد. در ادناکلاسنیکی با نام رادیو آزادی ما را پیدا می کنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اونگونه که در خبرها نیز گفتیم متخصصان تاجیک سبب مرگ آسیه دلاور را به دختره که 5 ساله قرمرگ را معین کردند که او ماه اوگوست ناپدید شد و بعد از بیشتر از یک ماه دیگر جسدش را تقریبا 20 کیلومتر دور از خانهشان در ناحیه حصار پیدا کردند. ولی حالا هم معلوم نیست که آسیه را کی از پیش خانهشان برد و چگونه جسدی او در ناحیه حصار پیدا شد. در این بار همکارم گنجینه گنج گزارش می دهد.
نزدیکان آسیای 5 ساله که ماه اوگوست در دوشنبه ناپدید و یک ماه پس جسدش از حصار پیدا شد با تکیه به نتیجه تشخیص طبی میگویند که او بر اثر ضربه سخت از درش به هلاکت رسیده است. نظیره دلاور و مادر سبوهاد یا خود آسیه میگوید مرکز جمهوریوی اکسپرتیزه طبی سودی نتیجه تشخیص جسد دخترش را انجام داده است و بر اساس آن او فقط در ناحیه سر ضربه سخت خورده است که بر اثر آن به هلاکت رسیده است. نتیجه های تشخیص به گفته مادر آسیه هم چنین یگان علامت بدرفتاری جنسی نسبت به این کودک را معین نکرده است. او میگوید خبرهایی را فهمیدیم که کدام یک محبوس از زندان گریخته به ناموس یک دخترک 5 ساله رسید است. خدا را شکر که نسبت به آسیه من چنین کار صورت نگرفته است. مادر آسیه روز 22 اکتبر به رادیو زودی گفت که او خود برای فهمیدن نتیجه تشخیص جسد دخترش به مرکز جمهوریوی اکسپرتیزه طبی سودی رفته و بعد اصرار زیاد با نتیجه هایش آشنا شده است. گفته و یک کارمند این مرکز نتیجه تشخیص را برای وی شرح داده و گفته است که تنها در سر آسیه اثر ضربه شدید مشاهده شده است که بر اثر آن او به هلاکت رسیده است. نظیره دلاور هم میگوید مادر آسیه می افزاید ولی تحقیق پرونده مرگ دختری 5.5 سالش در دوتیتونی شاه منصور بکندی پیش می رود.
نه چه تمام بکنم بیوان این روزی رسیده میوان با پدای اون خدا که گیداره میکنه.
مقامات دوتیتونی نوحیه شاه منصور نیز تا هنوز در این باره شرح نداده است. به قول مسئولان دوتیتونی نوحیه شاه منصور شهر دوشنبه هنوز هیچ گمانبر در این حادثه را پیدا نکردند و حالا تفتیشات پیشکی ادامه دارد. دداجان دادابایف مفتش این قضیه از دوتیتونی نوحیه شاه منصور در صحبت به رادیو زودی گفت او تا حال حاضر به نتیجه تشخیص جسد اوسیا آشنا نشده است و به این دلیل دقیقاً چیزی گفتن نمیتواند. در حالی که مقامات هیچ فرضیه این حادثه را آشکار نمیکنند، مادر این کودک باور دارد که او ربوده و کشته شده است. دلیل او این است که یک دختر 5 ساله هیچ امکان ندارد که خودش تا نوحیه حصار برسد و آنجا غرق شود. مسئولان مرکز جمهوریوی اکسپرتیز طبی سودی نیز این را تصدیق میکنند که هنوز خلاصه اکسپرتیز طبی جسد اوسیا با دوتیتونی ارسال نشده است. یحیی جان اولینف رهبر مرکز جمهوریوی اکسپرتیز طبی سودی چهارشنبه 22 اکتبر در صحبت به رادیو زودی گفت آنها روز قبل اکسپرتیز یا تشخیص جسد اوسیا را انجام دادند و آن هنوز با دوتیتونی فرستاده نشده است. اما جناب اولینف گفت با خلاصه اکسپرتیز طبی سودی تنها پیوندان اوسیا حق آشنا شدن را دارند. با این دلیل با گفته جناب اودینف چون مادر اوسیا مرحوم مراجعه کرده بود نتیجه تشخیص را به وی نشان دادند. همزمان با گفته جناب اودینف با جز پیوندان اوسیا دوتیتونی نیز حق آشنا شدن به خلاصه اکسپرتیز را دارد و روزهای نزدیک به دست این مقامات خواهد رسید. طوری از صحبت با رهبری مرکز جمهوریوی اکسپرتیز طبی سودی معلوم گردید تا چند روز دیگر خلاصه نهایی اکسپرتیز طبی سودی جسد اوسیا باید به دوتیتونی ارسال کرده شود. ضمن اوسیا یا صباها دلاوروی 5 ساله روز 8 آگوست سال جاری از نزد خونهشان در کوچه عینی 32/1 واقع در ناحیه شاه منصور دوشنبه ناپدید شد. جسد او را روز 13 سپتامبر از لب زمین کشت جواری مکه در کنار دهه شروبی پایان ناحیه حصار پیدا کردند. گنجینه گنج رادیو زودی دوشنبه.
و در شرح این گزارش در وبسایت رادیو زودی یک نفر خود را کریمینالیست معرفی کرده است و چنین می نویسد: مفتش باید هر نفری که در همان گرد و اطراف زندگی می کنند پرسجو کند. خویشاوندان و همه شناسان مادری آسیا را هم باید پرسجو کنند. این بدبخت نوانسان کسی که نباشد میخواست کودک را گرفته به خارج انتقال دهد، اما در حالت رسانه شدن این مسئله کودک را به قتل رساند. این نوانسان کسی باشد او را آسیا میشناخت. اگر آن نوانسان مطمئن میشد که این کودک او را نمیشناسد آسیا را رها میکرد. احتمال دارد کدام گروهی منصبداران به این جنایت دست دارند و به مفتشان امکان جستجوی جنایت را نمیدهند به هر بهانه، نوشته است کریمینالیست. و شما هم می توانید نظر اندیشه خود را در این باره به ما نویسید در وبسایت آزادی نقطه ور که در صفحه های ما در فیسبوک و موی میر.
شما هر جایی که هستید ما هم اون جاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما. بعد از چند روزی پاشیدن تیزاب و یا کسلته بر روی تعدادی از دختران در ایران، صدها نفر در دو شهر این کشور تظاهرات کردند. مردمی که در شهرهای اصفهان و تهران جمع آمدند میگویند حکومت ایران برای تامین امنیت زنان و تحقیق قضیه کسلته پاشی سعی کافی نمیکند. در صحبتی که درباره تظاهرات با همکارم از رادیو فردا فرهاد نیرومند داشتم، نخست از او درباره وسعت اعتراض ها و تعداد تظاهرگران پرسیدم.
ما با تماس‌های تلفنی که با شرکت کنندگان داشتیم در این تجمع صحبت از چند صد نفر شد و یکی از شرکت کننده حتی از هزاران نفر حرف زد، ولی این در اصفهان بود. در تهران تماس گرفتیم، گفتن حدود 200 نفر شرکت کردن.
و برخورد مقامات با این تظاهرات در تهران و اصفهان چگونه بوده است؟
این تظاهرات با اینکه مسالمت آمیز بوده، این گزارشی که ما دریافت کردیم اینه که باتوم با چوب مردم رو زدن، و یعنی ماموران انتظامی، و حتی گاز اشکاور در اصفهان پرتاب شده برای متواری کردن جمعیت، و در تهران هم محاصره کردن این 200 نفر رو و سعی کردن که آبرای دیگه یا مردم دیگه به اینا نپیوندن. این گزارشی که ما دریافت کردیم، یعنی نیروی انتظامی داره جلوی این کارو میگیره.
مردم با چه شعارهایی به تظاهرات آمدند؟ اعتراض اصلیشون از چی هست؟
هم در تهران هم در اصفهان شعار اصلی و اعتراض اصلیشون به بیتوجهی و کم توجهی نمایندگان مجلس به این مسئله است، چرا که صحبت تظاهر کننده ها اینه که نمایندگان مجلس در خیلی از موارد دیگه که به حکومت ارتباط داره یا مثلا به قاچاق مواد مخدر یا مسائل دینی باشه خیلی اعتراض میکنن و تحقیق میکنن و خیلی زود اعلام میکنن که ما مرتکبین رو گرفتیم، ولی در این مورد چند هفته است که میگذره و هیچ صحبتی از مجلس ما نشنیدیم.
مقامات ایران برای تحقیق این قضیه چه کارهای انجام دادند و حتی گزارش‌هایی هست که میگویند مقامات رد میکنند که پاشیدن کیسه‌تا بر روی زنان با حجاب نامناسب یا بعد حجابی آنها رابطه میگیرد.
این چیزیه که روش خیلی بحث شده و حتی یه گزارش اومد که یکی از مظنونین این کارو گرفتن از اسیتوشا و اون اعلام کرده که ما به خاطر بد حجابی این کارو میکنیم و حتی گفتن که ما گرفتیم یکی از اونا رو و واقعا اینو گفته و چند روزنامه مختلف نوشتن که به خاطر بد حجابی بوده. اما سخنگوی قوه قضاییه ایران آقای محسنی اژه‌ای در یک خبری نشسته خبری اعلام کرد که ارتباط این اسیتوشا با بد حجابی تایید نشده، یعنی سعی میکنن که بگن که این ارتباط وجود نداره، اما مردم بیشتر فکر میکنن که باید مرتبط باشه.
فرهاد نیرومند همکارم از رادیو فردا درباره تظاهرات در شهرهای تهران و اصفهان صحبت میکرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
یک دختری تاجیک با مراجعه به رئیس جمهور امام علی رحمان خواسته است او را به حیث سفیر تاجیکستان در یکی از کشورهای خارجی تعیین کند. دلبر مومینوا، حالا مترجم زبان انگلیسی در دفتر یوسعید آژانس همکاری بین المللی آمریکا، در دوشنبه به رادیو آزادی گفت از آن در تعجب است که تاجیکستان سفیر زن ندارد، هرچند استعداد و مهارت زنان کمتر از مردان نیست. همکارم زرنگیز نوروزشاه با دلبر صحبت کرد و چنین گزارش می‌دهد.
دلبر مومینوا، یک جوان زنی تاجیک، با ارسال نامه از پرزیدنت خواسته است او را به ارزویش که سفیر شدن است برساند. این جوان زن در نامه خود از امام علی رحمان رئیس جمهور خانه یا کمک مالی نخواسته است، بلکه تنها مساعدت شخصی اول کشور برای نماینده تاجیکستان در سازمان ملل متحد شدنش را درخواست کرده است. دلبر مومینوا با اشاره به اینکه فعلا همه سفیران تاجیکستان در کشورهای خارجی فقط مردها هستند گفته است باید از عمره زنان از دیپلمات های ورزیده آماده و به حیث سفیر در کشورهای دیگر فرستاده شوند. این جوان زن تاجیک از سیوزان الیوت سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان مثال آورده میگوید وقتی یک زن آمریکایی میتواند کشوری بزرگش را در خارج نمایندگی کند، پس چرا زنان تاجیک این کار را نکنند؟ و گفت
سنه 1 سپتامبر سال 2014 جناب عالی به دانشگاه آموزگاری تاجیکستان آمدند، در آنجا دانشجو پسر بروز دانش به زبان تاجیکی بعدا به زبان فرانسوی تبریک نمودند و جناب عالی با اون کس احسان خواندند، گفت که نقص خونه ما شما همچون سفیری تاجیکستان در دولت فرانسه روان میکنیم. همین نمایش دیده در دل من هم شوق پیدا شد که برای چی مثلا فقط مردم میتونن همچون سفیر مثلا فعالیت کنن، زنها هم هستند که میتونن دانش دارن.
دلبر مومینوا که زبانهای انگلیسی، نمیسی و روسی رو بلد بوده است، با دانش خود در آزمونهای زیادی سازمانهای خارجی شرکت کرده با کار قبول شده است و حالا در یکی از لایحه‌های سازمان یوسعید در تاجیکستان فعالیت دارد. دلبر ختم کرده ای بخش زبان‌های خارجی دانشگاه آموزگاری و مالیه و قرضی دانشکده اگراری کشور میگوید
با فکر من وقتی که مثال در سوهای دیپلماتی تاجیک زنها فعالیت نمایند، با فکر من پیشروی خیلی نظر است به عمل میاد، چون که زنها عین زمان در بسیار بازارها و در همه جا قریب که زنها فعالیت میکنند. از همه کار وزنین سهرها که برامنده البته از وی به فکر من که سای دیپلماتی دم میبره.
درخواست عجیب دلبر مومینوا، یک زن جوان تاجیک که میخواهد سفیر تاجیکستان در سازمان ملل متحد شود، در حالی است که تاریخ دیپلماتی تاجیکستان سفیر زن را در یاد ندارد. این هم در حالی که هر سال حدود 200 دانشجو با اختصاصی روابط بین المللی دانشگاه‌های تاجیکستان را ختم می‌کنند و بیش از 30% محصلین این بخش در دانشگاه‌های کشور دختران هستند، اما در مجموع نقش آنها در سیاست جهانی، در روابط بین دولتی و هنگام تصمیم‌گیری‌های خیلی جدی با حکومت‌های مختلف خیلی کم رنگ است. زنان در ساختارهای دیپلماتی تاجیکستان تنها با مقامهای مشاور و کاتب و مدیر شعبه‌های کنسولی رسیدند. نخستین زنی که در ساحه دیپلماتیا در مقام بلند، آن هم مدیر شعبه کنسولگری تاجیکستان در مسکو فعالیت کرده است، صدبرگ غنیева میباشد. آزاده رحمان دختری پرزیدنت تاجیکستان یگانه زن است که تا مقام نایب اول وزیر کارهای خارجی تاجیکستان رسیده است. مقامات کمیته کاربوزنان تاجیکستان راجع به تعداد زنان دیپلمات اطلاعی دقیق روی دست ندارند، اما این کمیته تصمیم گرفته است برای آموزش وضع جلب زنان به اختصاصهای برای زنها دستنوره است، از جمله رابطه های بین المللی و سبب های کمبود زنان در این ساحه تحلیل را انجام داد. منیرا شمسی و یک مسئول کمیته کاربوزنان و اویلا میگوید آنها علاقه مرحله اولی این پژوهش را در دانشگاه ها جهت معین کردن فراگیری دانش دختران در این ساحه ها انجام دادند.
از روی اختصاص های انرژتیکی، متالورژی، گیالوژی، مهندسی، منیجمنت و مناسبت های بین المللی نشان دادند که در سال های تحصیل 2013-2014 898 نفر دختران با تحصیل فرا گرفته شدند.
بنا به آمار رسمی شمار زنان در سمت های رهبری کننده تاجیکستان به فرق از سال پیش به 50 نفر افزوده است. حالا در ساختارهای دولتی کشور 4393 زن فعالیت دارد و 24% کرسی های رهبری کننده را در نهادهای حکومت تاجیکستان زنان اشغال کردند. برای جلب زنان به مقام های رهبری کننده برنامه های ویژه دولتی هم راه اندازی شده است. اما دلبر مومن و قهرمان ما که دو مرتبه به پرزیدنت مراجعه کرده و در برابر قصه زندگی خود از او خواسته است برای رسیدن به آرزوی سفیری برایش مساعدت کند، امید دارد تلاش هایش بر هدر نمی روند. دلبر می گوید این پیشنهاد نو و با جرأتانه از روی یک زن تاجیک حتما مورد توجه رئیس جمهور قرار می گیرد و او در نهایت امر به آرزویش می رسد. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و مادر یک جوان تاجیک ادعا دارد که پسرش را مقامات انتظامی برای آن لاتوکوب کردند که می خواست بر رئیس جمهور امام علی رحمان درباره بد رفتاری ماموران میلیسه شکایت کند. آرزوی کریم این موضوع را پیگیری کرد.
دلارام حکیم و زنی 45 سال از ناحیه بختری ولایت ختلان در صحبت با رادیو آزادی گفت که پسرش انور در جریان سفر امام علی رحمان از این ناحیه در تاریخ 7 اکتبر میخواست در مورد رفتار نامناسب و وجود شکنجه توسط کارمندان پلیس به وی شکایت کند، اما ماموران پلیس او را بازداشت نموده و در شعبه کارهای داخلی مورد لاتوکوب قرار میدهند. به گفته خانم حکیم و کارمندان پلیس تنها یک روز بعد از سفر پرزیدنت در تاریخ 8 اکتبر او را از شعبه های داخلی رها میکنند.
همون ناچالنیکی که دوستیوف ماما جون و ناچالنیک همون بختر چورش قانون های دیده بروین، چون که این خیلی کارگرها کارگرهای ملیت چه شده کار کردنشون ممکن نی، چون که مو بونی پسری من دوزی خرگی نپو نومی پسری من شان شرفی پسری من پاس زدم من آکور بی کار کردن.
اما مایه نگرانی دیگری این خانم آن است که وقتی به اداره پلیس به خاطری به خبر بازداشت نمودن فرزند و لاتوکوب شدنش شکایت میکنند، ماموران پلیس در نسبت خود دلارام حکیموه نیز بد رفتاری نموده پیراهنش را میدرانند و سخنهای قبیح را روا میبینند. اما محمد جان دوستیف سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه باختر در مورد قضیه بازداشت انور حکیموف و جای داشتن شکنجه نسبت وی اظهار بی‌خبری کرده گفت: سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه باختر با این سخنان خود انتفاع کرد و از اظهار نظر درباره شکایت دلارام حکیموه خود کرد. مسئولان ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در این باره به آنها شکایت نرسیده است و در صورت دریافت نمودن عریضه دلارام حکیموه حتماً به آن رسیدگی خواهند کرد. در همین حال دلارام حکیموه میگوید تا پرزیدنت تاجیکستان شکایت میکند تا ماموران پلیسی که پسرش را بی‌گناه لاتوکوب کردند مجازات شود. هرچند انورجان حکیموه 22 ساله چندان باور ندارد که مقامات نسبت این قضیه رسیدگی میکند. وی میگوید که بعد لاتوکوب شدن با پلیس گفته است که به خاطر این گونه مناسبتشان با دادستان کل شکایت میکند، اما در جواب این را شنیده است که شکایت بیفایده است.
گومانبر بوده من زدن گفتن که تو دوزی کردگی تیلوی همسایه دگی جو پول همسایه دگی جو من زدن گفتن که امضا مون که تو دوزی کردگی من امضا نموندم. من گفتم که 351 352 بیانات می نویسم. وقتی بیانات می نویسم دگی جو بودم چخه بودم در کجا برایت پرویرکا کنید شما این کارتون. وقتی من خیمه گم حقارت کردم
همچنین انورجان حکیموف میگوید که پلیس به آنها گفته است که در صورت شکایت بردن او را پس تعویض میکنند و زندانی خواهند کرد. ضمن انور حکیموف 21 فوریه سال روان با گمان دزدی طلاهای زن همسایه اشتباه هم به جای دیگر نفر بازداشت شد و با توجه به آنکه این عیب را بر دوش نگرفت با گفتی خودش از سوی ماموران پلیس شکنجه دید. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغون تپه.
و با این گزارش ارزو رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. بسیار سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه جالبی دیگر است. با رادیو آزادی بمانید. رادیو